خوش از تو سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد میرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت بریم بود. دولت آن خاک انبرین بویم.
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئتی از مقاومت مردم پنجشیر با گروهی از فرماندهان طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان مذاکره کردند. عبدالحفیظ منصور عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان گفت طرفین در این دیدار موافقت کردند از حمله علیه مواضع یکدیگر بپرهیزند و با تلاش‌های صلح‌جویانه‌شان ادامه دهند. برای نخستین بار است که هیئتی از طالبان و فرماندهان تحت امر احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان با هم مذاکره می‌کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان تهدید کرده بودند که در صورتی که گفتگوها به نتیجه نرسد، آنان از راه زور و خشونت پنجشیر را تصرف خواهند کرد. احمد مسعود که هنوز کنترل منطقه پنجشیر افغانستان را در دست دارد میگوید که این منطقه را تسلیم طالبان نخواهد کرد. احمد مسعود اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه برسد، اما در عین حال آماده جنگ با این گروه است. پنجشیر تنها ولایتی در شمال افغانستان است که هنوز تحت کنترل طالبان در نیامده است. مذاکره طالبان با فرماندهان تحت امر احمد مسعود در حالی انجام گرفته که این گروه به تازگی اعلام کرده بودند دره پنجشیر از سه ناحیه در محاصره است. سفیر سابق طالبان در پاکستان اعلام کرد که طالبان هیچ برنامه‌ای برای تکرار سختگیری‌های گذشته ندارد و در این مدت نیز به تعهداتش عمل کرده است. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان که در گوانتانامو نیز زندانی بود اظهار داشت که طالبان برنامه‌ای برای سختگیری مانند گذشته ندارد و تاکنون نیز به تعهداتش عمل کرده است. وی که اخیراً در مذاکرات صلح افغانستان نیز شرکت داشت اضافه کرد، زندگی مردم در حال حاضر عادی است، حتی آموزش زنان شروع شده و آنها به سر کار خواهند رفت. رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت تهران و اسلام آباد نقش بسزایی برای حل بحران و کمک به مردم افغانستان دارند. سناتور سراج الحق که در اسلام آباد پذیرای سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بود، بر اهمیت همکاری نزدیک دو کشور برای رسیدگی به مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان تاکید کرد. وی افزود خوشبختانه ایران و پاکستان دیدگاه نزدیک و رویکرد هماهنگی در بحث افغانستان دارند و انتظار می‌رود تا تلاش‌های مشترک برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه ادامه یابد. و گفته سراج الحق، حل مسئله افغانستان نه فقط برای ایران و پاکستان های اهمیت است که تمام منطقه با آن نیازمند است. بنابراین انتظار می رود دولت های ایران و پاکستان از هیچ تلاشی برای کمک به کاهش رنج و آلام مردم افغانستان فروگذار نخواهند کرد. رهبر حزب اسلامی پاکستان با اذعان به نقش کلیدی ایران در تقریب مذاهب اسلامی افزود، جمهوری اسلامی ایران مأموریت تقویت وحدت اسلامی را رهبری می کند و ما به این نقش آفرینی امیدوار هستیم. سید محمد علی حسینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در این دیدار دعوت برای شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به میزبانی ایران را تسلیم سناتور سراج الحق کرد. وزیر خارجه که روسیه تأکید کرد مهمترین نتیجه‌ای که آمریکا باید از دخالت در امور داخلی افغانستان بگیرد این است که نمیتوان به کسی آن هم به زور درس زندگی داد و بهتر است به فکر حل مشکلات داخلی خود باشد. سرگئی لاوروف در پایان مذاکرات روز چهارشنبه خود با الکساندر شالدنبرگر همتای اتریشی خود در وین گفت مقامات واشنگتن اکنون و پس از پایان عملیات نظامی در افغانستان و خارج کردن نظامیان آمریکایی باید به این نتیجه گیری رسیده باشند که دخالت در امور داخلی سایر کشورها غیر قابل قبول است. لاوروف افزود ما این مسئله را در لیبیا، سوریه، عراق و افغانستان به وضوح دیده ایم که آمریکایی ها چگونه می‌خواستند مردم این کشورها را مجبور کنند آنطور که آنها فکر می‌کنند درست است زندگی کنند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد پس از اقدامات ایالات متحده در کشورهای مذکور، تهدیدات تروریستی در جهان حتی افزایش پیدا کرده، حجم مواد مخدر بیشتر شده و مشکل مهاجرت از جمله در کشورهای اروپایی هم به مشکلات بین المللی اضافه شده است. لاوروف گفت بنابراین باید نتیجه گیری کرد که نباید در امور داخلی سایر کشورها دخالت کرد. نیازی به استفاده از زور و نقض آشکار منشور سازمان ملل نیست. سناتور جمهوری خواه امریکا در ادامه انتقادها از عملکرد بایدن در خصوص افغانستان گفت رئیس جمهور حکم مرگ هزاران افغان را امضا کرده است و از مسئولیت در قبال افغانستان به قیمت و خطر انداختن امریکا شانه خالی می کند. لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه امریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آنچه او گفته این است که قصد دارد 31 اوت افغانستان را ترک کند زیرا طالبان با او گفته که باید خارج شود. گراهام یادآور شد هیچ راهی وجود ندارد که همه شهروندان آمریکایی را بیرون بیاوریم. ما هزاران افغان را که در کنار ما جنگیدند پشت سر جا می‌گذاریم. سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا در ادامه با بیان این که بایدن باید به دلیل عمل کردش در خصوص خروج از افغانستان استیضاح شود گفت تروریست‌ها به دنبال ما می‌آیند و جو بایدن ما را برهنه و کور در افغانستان رها کرده است. این تخلف از وظیفه فرماندهی کل قوا است. انقره ناتوانی افغانستان در تامین امنیت میدان هوایی کابل را دلیل باقی ماندن شماری از نظامیان اردوی ترکیه در این کشور توصیف کرد. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز گفت در توانایی گروه طالبان در تامین امنیت میدان هوایی کابل تردید دارد. این در حالی است که طالبان به نظامیان کشورهای خارجی در افغانستان هشدار داده است که تا 31 اوت این کشور را ترک کنند. انقره که قصد دارد شماری از نیروهای خود را در میدان هوایی کابل حفظ کند اعلام کرده است خروج نظامیان اردوی ترکیه از افغانستان را ظرف 36 ساعت به پایان می‌رساند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد از سفر دو عضو کنگره به افغانستان بی اطلاع بودیم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد سفر ست مولتن دموکرات و پیتر میجر جمهوری خواه دو نماینده قانونگذار آمریکا در حالی به صورت مخفیانه به افغانستان انجام شد که آمریکا برای خارج کردن اتباع خود و همچنین پناهجویان افغان تحت فشار است. این دو قانونگذار آمریکایی اخیراً از دولت بایدن در مورد روند خارج کردن شهروندان آمریکایی و خارجی از افغانستان انتقاد کرده بودند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سفر دو عضو کنگره به افغانستان بی اطلاع بودیم افزود تمرکز اهداف و منابع ما باید بر تخلیه شرکای افغانستانی و شهروندان آمریکایی متمرکز باشد. پیش از این نیز جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد وزارت دفاع آمریکا از سفر این دو نماینده بی اطلاع بوده است و سفر آنها باعث ایجاد اختلال در انجام ماموریت نیروهای آمریکا در افغانستان شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه مکزیک، یک گروه 124 نفره شامل روزنامه‌نگاران افغان و خانواده‌هایشان روز چهارشنبه وارد مکزیک شدند. گروهی از روزنامه‌نگاران افغان و خانواده‌هایشان با یک پرواز نیروی هوایی قطر بعد از 20 ساعت پرواز از دوحه به مکزیک رسیدند. مارسلو ابرارد، وزیر امور خارجه مکزیک، در مراسمی در میدان هوایی مکزیکو سیتی در برابر این پناهندگان افغان گفت: اینها افرادی هستند که برای اطلاع رسانی جان خود را به خطر می انداختند. آنها با آزادی بیان و استقلال مطبوعات عشق می ورزند. پیش از این نیز مکزیک 5 دختر جوان عضو تیم روباتیک افغانستان را پذیرفته بود. خبرنگار و تصویربردار خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان از سوی طالبان هدف ضرب و شتم قرار گرفت. ضیا یاد، خبرنگار این رسانه، همراه با تصویربردارش هنگام تهیه گزارش درباره فقر و بیکاری در شهر کابل ناگهان از سوی طالبان لاتوکوب شدند. ضیا یاد میگوید طالبان تمام وسایل رسانه‌ای آنها را با خود بردند. پرویز امینزاده، معاون انجمن خبرنگاران ولایت پروان، برخورد افراد طالبان با خبرنگاران از 15 اوت که آنان بر افغانستان و کابل مسلط شدند مایه نگرانی خبرنگاران است. این در حالی است که پیش از این خانه رئیس تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار از سوی طالبان محاصره شده. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم.
تشکر می کنیم از همکاران من در واحد خبر. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که در ساعت 4 نیز می توانید شننده سومین بخش خبری نشرات نیمروزی ما باشیم. رسیدیم به زمان پخش برنامه داستانهای تمثیلی که پیشکش علاقمندان می گردد.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
بگویم که دوستتان
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت رفتن، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدیم که جک و موری در سال 2030 زندگی می کنند. دستگاه در این سال اختراع شده که می تانه زمان دقیق مرگ هر کسی را تخمین بزنه. جک و ماری هر دویشان تصمیم میگیرن که ای آزمایش انجام بتن و از زمان مرگ خودشان آگاه شوند. اما ماری پشیمان میشه و جک هنوز مصمم است و میره و ای آزمایش انجام میده. جواب آزمایش به او میگه که 5 سال زمان داره و او بعد از 5 سال به علت سکته قلبی از دنیا میره. جک با دیدن نتیجه آزمایش جدکه میخوره. او هیچ انتظار نداره که در سن 45 سالگی از دنیا بره. او بدن سالم داره و هیچ وقت سراغ دخانیات هم نرفته. تشویش او باعث میشه بره و یک بار دیگه ای آزمایش تکرار کنه. جواب آزمایش یکی است. او 5 سال دیگه سکته قلبی میکنه و میمره. با دیدن جواب آزمایش مطمئن میشه که دستگاه غلط نکده و او بعد از 5 سال همون قسمه که پیش بینی شده میمره. ناامید میشه و حالش بد میشه و بعد آزمایشگاه تخمین مرگ میمونه تا بهتر شوه و بعد به خانه بره. اما حال بشنوید ادامه این داستان را.
میبخشین چیزی شده؟
امیال جواب آزمایش خدا گرفتم.
چرا گریه میکنی؟
من 2 روز دیگه میمرم، حالم خوب است، هیچ مشکلی ندارم، ولی سعیل کن. حتی ساعت دقیقشم نوشته کنم، 10:30 و 50 ثانیه شب.
خدای من،
هیچ فکرش نمیکنم مرگ مقه به من نزدیک باشه.
بهتر است که آرام باشی. راستی نامت چی است؟
میبخشی من خودم معرفی نکردم.
خواهش میکنم.
من برایان هستم. اقه حالم بد است که نمیدانم چی باید بکنم. میفهمین قبل از من یک مریض سرطانی آمده بود.
خوب.
باز میفهمین جواب آزمایش چی بود؟
چی بود؟
10 سال این 10 سال دیگه زنده میمونه، یعنی 10 سال دیگه در 80 سالگی وام بر اثر سکته مغزی میمونه، سرطانش خوب میشه. اما من من که جو سلامت هستم باید 2 روز دیگه بمرم، درست نیست، منصفانه نیست.
برایان علت مرگ تو رو چی نوشته کده؟
اینا سایل کنه نوشته سیروز کبدی.
نمیتونی امیال جلویش بگیری؟
فایده نداره، دستگاه هیچ وقت غلط نمی کنه، کل پیشبینی هاش درست بوده.
ولی 2 روز دیگه خیلی زوده.
معلوم است که خیلی زود است. میگم من نام خودت رو نپرسیدم، شما
جک هستم.
جک زمان مرگ تو که هست؟
5 سال دیگه.
5 سال دیگه؟
5 سال
باز خودت برای 5 سال دیگه تو رنگ رویت پریده؟ اگه جای ما بودی و 2 روز دیگه میمردی چی میکردی؟
برایان من برات خیلی خیلی متاسف هستم.
میگم جک
چی میگی؟
زمان داری، حالا که فرصت داری کوشش کن این 5 سال هر قسمی که دوست داری زندگی کنی. چی میفهم؟ هر چه خوش داری بخور، هر کار خوش داری انجام بده، اصلا زندگی لذت ببر.
تشکر برایان، تشکر.
من خیلی از مرگ میترسم، خدای نمیدونم چی کنم. سعیل کن دوستان میلرزم.
برایان آرام باش، خواهش میکنم آرام باش. همه ما میمیریم یک روزی، تنها چیزی که فرق میکنه زمانش است.
چطور میتونم آرام باشم؟ من فرصتی ندارم، 2 روزم شد فرصت؟ من زمان برای زندگی کردن ندارم.
میفهمی همه چیز یک روزی تمام میشه، یه قانون زندگی است. مرگ هم یک قسم جزئی اینمی زندگی است دیگه.
آه دیگه، فکر میکنه اگه زمان مرگ خودت هم 2 روزی دیگه اعلام میشد باز میتونستی تو جملات فلسفی بگویی برای من تو لکچر بدی؟ ها
متاسف هستم برایان، قصد نداشتم خودت آزار بدم.
من باید برم خانه، همسر منتظرم است. نمیفهم چه قسمی برش بگویم.
برایان امیدوار هستم که مرگ راحتی داشته باشی.
تشکر جک، تو هم راحت بموری.
بعد از دیدن برایان، جک تصمیم گرفت به توصیه های او عمل کند و این 5 سال باقی مانده از عمرش را به بهترین شکل ممکن بگذراند. او وقتی به خانه آمد و همراه همسرش ماری به مسافرت رفت، جاهایی که همیشه دلش میخواست بره و نتانسته بود، اوتلایی که آرزو داشت اونجا بره. اقا روزا و شبا با او خوشتیر میشد که گاه فراموش میکرد هر روزی که تیر میشه او به مرگ نزدیکتر میشه. گاه بین خنده ها و خوشی ها غمگین میشد. مرگ مثل سایه همه جای بود و خوشی هایش کم رنگ میکرد. سال بعد
ماری، امروز چند شنبه است؟
امروز سه شنبه.
تشکر.
چی شده جک؟ چرا که هر روز از ما تاریخ پرسان میکنی؟
تو نمیدانی چرا؟
یعنی پنج سال شده؟
وقتش امشب است.
خدای من چرا تو تر نگفتی؟
فکر میکردم خودت یادت میمانه.
متاسف هستم جک، راستش من در تقویم علامت میزدم اما نمیدونم چی شد که ای اواخر یادم رفت.
پروا نداره، هیچ پروا نداره.
میگم جک، حالت کاملا خوب است؟
مثل همیشه، نه دردی دارم نه چیزی.
حالا میخوای چی کنی؟
میفهمی ماری، ده ای پنج سال روزای خیلی خوبی داشتم، در کنار تو خیلی به ما خوشتر میشد.
وای جک، من طاقت ندارم.
بهتر است که آرام باشی، ما قبلا ده ای رابطه مفصل گپ زدیم با هم. سیست؟
درست است.
پس لطفا امو کارهایی را که برات گفتم انجام بدی. ای ساعتهای آخرم میخواییم تنها باشم.
بسیار خوب جک، هرچی تو بخوای.
تا قبل از پنج بجه صبح به اتاقم نمیایی خب؟ فهمیدی؟
تشویش نداشته باش جک، همو کارایی که گفتی انجام میدم.
جک سعی میکرد پیش ماری آرام به نظر برسه. با اتاق خودش رفت و دروازه را بسته کرد. دست و پایش میلرزید. نمیخواست ماری متوجه ترس او شبه. روی تختش دراز کشید و سعی کرد خواب کنه. اما خوابش نمیبرد. به تاریکی اتاق خیره شد. تمام ای پنج سال سعی کرده بود خودش را بر مردن آماده کنه. اما حال میدید که هنوز آمادگی مرگ نداره.
خدای من، ماری بیا داخل، بیا.
چرا چراغ گل کردی ها؟
ای قسمی بهتر است. چرا آمدی ها؟
راستش تشویش دارم
ماری، من خیلی خوشحال هستم که با تو ازدواج کردم.
میگم حالت خوب است، قلبت درد نمی کنه؟
قلبم هیچ وقت درد نکرده، مثل همیشه هستم خوب و سالم.
میگم شاید دستگاه غلط کرده باشم.
ماری چی میگی؟ دستگاه غلط نمیکنه.
ولی تو که حالت خوب است. آخرین باری که نوار قلب گرفتیم هفته پیش بود. تو هیچ مشکلی نداشتی.
ای گپا بفایده است. اتفاقی که باید بفته میفته.
جک.
ماری نباید گریه کنی. یادت رفته گپای مرا؟
نه نه گریه نمی کنم.
خوب است. اینال برو خوشو خو؟ نا وقت است. برو خوشو. ولی نداره. صبحکی اما قسمی که برات گفتم زنگ میزنه امبولانس تا بیاین جنازه مرا ببرن. همه ای کارا رو ما از قبل انجام دادیم. امیدوار هستم که آماده باشی.
ما آماده هستم جک. مامو زن قوی هستم که خوشتشتی ببینی.
خوب است. خوب است.
جک
لطفاً چیزی نگو. برو خوش. برو. به هیچ چیزم فکر نکن. برو دیگه.
ماری از اتاق بیرون رفت و دروازه را بسته کرد. جک دوباره به تاریکی خیره شد و به سالهای گذشته عمرش فکر کرد. هیچ دردی حس نمی کرد. مثل همیشه سالم و سلامت بود. کمی در اتاق قدم زد. با خودش فکر کرد نکنه نموره و دستگاه غلط کرده باشه. با اتاق ماری رفت. دید که ماری آرام خوابیده بود. کمی تلویزیون سعی کرد. حس کرد آرامتر شده و خوابش می آید. ساعت نزدیک 5 بجه صبح بود که خوابش برد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهوری پیشین افغانستان با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل. دیدار هیئت طالبان با احمد مسعود فرمانده مقاومت مردمی در پنجشیر و تأکید طرفین برای حل مسائل از طریق گفتگو. و اظهارات سخنگوی طالبان در رابطه با نظر این گروه در خصوص فعالیت رسانه‌ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور با سفیر ایران در افغانستان دیدار و درباره ثبات و امنیت افغانستان گفتگو و رایزنی کردند. در نشست سه جانبه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان، طرفها بر ایجاد نظامی مبتنی بر اراده مردم در افغانستان تاکید کردند و تشکیل حکومتی با مشروعیت ملی و بین المللی را خواستار شدند. برغم تعطیلی بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی در افغانستان پس از سقوط دولت اشرف غنی و قدرت گرفتن طالبان، سفارت ایران در کابل باز است و به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. هرچند طرف‌ها در افغانستان هموار از بحث و گفتگو برای ایجاد دولت فراگیر ملی سخن میگن، اما در عمل پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. هیئتی از گروه طالبان با احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در ولایت پنجشیر دیدار و گفتگو کرد. گفته میشه که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم همراه این هیئت طالبان است. پس از آن که گروه طالبان نیروهایش را از چند سو بعد دروازه های پنجشیر در شمال شرق افغانستان مستقر کرد، احمد مسعود فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر گفته که پنجشیر را به طالبان تسلیم نخواهد کرد. فرزند احمد شاه مسعود تاکید کرد تنها راه حل بحران افغانستان گفتگوست، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری در مورد مسئله پنجشیر گفت که کار روی حل این مسئله ادامه دارد.
مشکل کمتری در ولایت پنجشیر وجود داشت که بالای حل آن کار دوام دارد. امارات اسلامی افغانستان به اساس پالیسی خود که دیگر جنگ را در کشور اختتام داده و جنگ به پایان رسید و جنگ را اعلان کرد که دیگر به پایان رسید، می خواهیم که در هیچ جای هم هیچ فیری بالای افغانها صورت نگیره. به اساس امین پالیسی توجه بیشتر به این است که بعضی از حلقاتی که در پنجشیر نظام باقی مانده اند ملاحظات خود را دارن، با آنها از طریق گفتگو، از طریق مفاهمه و تفاهم نزدیک بتانیم که امو مشکل را که در او جانوز وجود داره به پایان برسانیم. تلاش ما جدی دوام داره. 80% انشاءالله مطمئن استیم که جنگ در او جاش صورت نمیگیره. هیچ وقوعی امنیتی انشاءالله در او جا نخواد بود. تمام مسائل از طریق گفتگو حل خواد شد. برای برادرایی که او جا هستن اعتماد و اطمینان داده میشه و آغوش ما برش باز است. دعوت داده میشه که بیان در کابل زندگی بکنن، با ما برادر بارین، با ما باشن و هیچ خطر و حراسی نداشته باشن. کشور ما مشترک است، اهداف ما مشترک است و زندگی ما با هم مشترک می باشه انشاءالله.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان. احمد مسعود فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر در گفتگو با یکی از رسانه‌های خارجی در مورد دلایل مقاومت خودش و همراهانش و همینطور ضرورت گفتگو و تفاهم برای جلوگیری از درگیری چنین گفت:
ما با تلاش خود و کوشش خود به دنبالی هستیم که از اکثریت مردم افغانستان که به دنبال آرامش، صلح، ثبات و رفاه و ترقی هستند و آرزویشان داره بودن یک نظام است و یک دولت است که بتونن هم با خود زندگی کنن هم با دنیای بیرون و به انزوای سیاسی و به انزوای اقتصادی نرن، چون تلاش ما و کوشش ما نمایندگی از ایمی صدای مردم افغانستان است و استادگی در مقابل شرایطی که بدون شک افغانستان هم به انزوای سیاسی خواهد برد هم انزوای اقتصادی. ما در حال صحبت و مذاکره و تحریک طالبان هستیم، اما امو قسمی که بسیاری از کشورها چون کانادا و بقیه اعلان کردند که در صورت آمدن یک دولت یک طرفه و یک دولت یک ترتیب به اصطلاح امارت بنا به رسمیت نمیشناسند و خدای نخواسته تمام اینا باعث شد که مردم مظلوم افغانستان افغانستان آسیب میبینن و او مردم هستن که آسیب بیشتر میبینن، چه اگر تحریم میایه و مسائل دیگه. کوشش ما ایست که به تحریک طالبان این مسئله را برسانیم که بعد از 20 و چند سال جنگ در افغانستان و بعد از چندین دهه جنگ در افغانستان یک فرصتی آمده که با یک دیگر اندیشی و درک این که افغانستان نیاز به یک نوع نظامی داره که هم خود را در او ببینن، یک نظامی بسازیم که هم قابل قبول با جامعه جهانی و هم منطقه و هم مردم افغانستان باشد تا رفاه و آسایش بیاید. متاسفانه چیزی را که امروز ما میبینیم، اگرچه هنوز دیده شوه، اما به شواهدی که میبینیم نشان از این نمیده که یک تغییرات مثبتی در راه است و دنیا با دید متفاوت ما را مینگره. متاسفانه بعضی کشورهای دخیل در قضیه افغانستان استوار بر منافع ملی خودشان ممکن است روابطی را برقرار بسازند، نه بر استوار بر بدون شک قوانین بین المللی و روابط بین المللی و بسیار مسائل دیگر. لذا دید ما این است که افغانستان یک فرصتی را داره تا از یک بحران کلانتر و یک جنجال کلانتر جلوگیری بکنه، بره به طرف یک نظامی که بتونه هم با خود زندگی کنه هم با دنیای بیرون. ما تلاش ما، استادگی ما و مقاومت ما برای رسیدن به این نقطه است. ما باور ما نیست که یک فرصت است. مذاکره و صحبت و مصالحه را ما با طالبان پیش میبریم و تلاش خود را انجام میدیم، اما اگر خدای نخواسته ادعا و به ترتیب باور و دید دوستا اگر به این باشه که راه حل نظامی است، راه حل به ترتیب دیگه تحمیل باورها و تحمیل دیگه دیدگاه هاست، به اون صورت ما به نمایندگی از مردم افغانستان در جغرافیای به نام پنجشیر مقاومت خود را ادامه میدیم.
آقای مسعود در مورد دیدار و گفتگوش با امیرخان متقی از سران ارشد طالبان هم چنین گفت:
ما صحبتی با جناب مجلس متقی داشتیم. کوشش همی بود که اونا تلاششون همی بود که بحران ها حل شد و ما موافقت خود به اینکه بحران ها از راه مذاکره و مصالحه حل شد و گفتیم و در عین حال به وضوح برشان ایره بیان کردیم که تلاش ما و صدای ما و حرفی که امروز میزنیم به نفع خود تحریک طالبان است. چرا؟ اگر که شکلی که فعلا روان است ادامه پیدا کنه، اگر حکومت یک طرفه اعلان شود و خدای نخواسته افغانستان بره به یک تحریم و یک انزوا، بدون شک تحریک طالبان چه در تاریخ چه در دیدگاه و منظر مردم افغانستان از چیزی که فعلا هم هستن به یک ترتیب جنجالی تر میشن و مشکل دارتر میشن و کنترل اقتصاد افغانستان، اداره نظام افغانستان، اداره مردم افغانستان به نهایت مشکل خواهد شد و جدای از مشکلات و بحران‌های اقتصادی سیاسی، بحران‌های نظامی بیشتری را مواجه خواهد شدن. این که ما باشیم یا نباشیم اتفاق می‌افتد. لذا امروز یک فرصتی است که با مذاکره، با مصالحه و نشان دادن این که میشه مشکلات با مذاکره و مصالحه حل کرد، بریم به طرف ساختن یک نظامی که از اون رو بحران ها جلوگیری. ما صحبت ما با اونا عمی بود، تاکید اونا عمی بود که هر چه سریعتر مشکل حل شوه و با پیوستن ما به ترتیب دولت افغانستان و تحریک طالبان. و بعدشون گفتیم که این مسئله به هیچ عنوان مشکل حل نمیکنه، این که ما باشیم نباشیم مشکل حل نمیکنه. باید که دیدی باشه که نظام افغانستان یک نظام وسیع، یک نظام با قاعده وسیع و یک نظامی که همگی خود را در او ببینند. ما هیچ وقت به خود چیزی نخواستیم. حرف من برای اونایی بود که من با صحبتتان و تشکری بکنم از احساستان، اما من استادگی ما به خاطر این نیست که من با خود یک جایگاه و یک مقام بخواهیم. هیچ وقت پیشنهادات آقای اشرف غنی را قبول نکردیم و قبلتره که بخواهیم در نظام کار بکنیم، بلکه ادعای ما و فریاد ما و مقاومت ما و استادگی ما به ایسته که ما به عنوان افراد این کشور، به عنوان شهروندان این کشور و به عنوان مسئولین و به عنوان سیاستمدارهای این کشور که سرنوشت ملتی را در دستان خود داریم، نباید یک اشتباه تاریخی بکنیم که مردم یا به دریای یونان غرق شوند یا از سیاره ها به ترتیب دیگه اینا بیفتند، بلکه ما باید یک نظامی را بسازیم که مردم علاقمند بازگشت به وطن خود شوند. و فرصت را ما میبینیم برای ایجاد همچین نظامی، نیاز به اینه که در این راستا تلاش صورت بگیره.
احمد مسعود بود، فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر. بر اساس آخرین خبرها، در مذاکرات هیئتی از مقاومت مردمی پنجشیر با گروهی از فرماندهان طالبان در شهر چاریکار، دو طرف موافقت کردند از حمله به مواضع یکدیگر خودداری بکنند. عبدالحفیظ منصور، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، گفت طرفین در این دیدار موافقت کردند از حمله علیه مواضع یکدیگر بپرهیزند و با تلاش‌های صلح‌جویانه‌شان ادامه بدهند. از زمان تسلط طالبان بر بسیاری از ولایت‌های افغانستان، در کنار بسیاری از نگرانی‌ها، یکی از نگرانی‌های عمده چگونگی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن بوده. هرچند طالبان اعلام کردند که مخالف فعالیت رسانه ها نیستند، اما هر فعالیتی باید در چارچوب شریعت باشد. اما باز هم در این خصوص سوالاتی وجود دارد. همانطور که در جریان قرار گرفتین، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته کنفرانس خبری داشت و با پرسش های خبرنگاران در مورد مسائل مختلف پاسخ داد. دعوت میکنم گفتگوی چند تن از خبرنگاران با وی را در این کنفرانس بشنوید.
سلام، وقتتان بخیر آقای مجاهد. شما چندین بار در مورد امنیت و جان خبرنگارای خارجی ها صحبت کردین. پس زندگی بانوان خبرنگار افغانستان چی خواهد شد و ما در ولایتی که زندگی میکردم دوباره نمیتونم برگردم و چندین مرتبه مورد تهدید و جایی که زندگی میکردیم زیر نظر افراد شما قرار گرفتیم و آیا ما میتونم دوباره به شهر خود برگردم، دوباره میتونم کار بکنم؟ گفتنی شما در این مورد چیست؟
شهر شما کجا؟
ولایت بلخ.
ما گفتم که هیچ رسانه هم زیر تعقیب نیست و
بان که شما عفو عمومی اعلان کردین باز همین مورد با ما شده.
یک سیره بگویم در عفو عمومی رسانه ها از سر شامل نیست، به خاطر رسانه خدا نخواسته کدام جرمی نداشت مورد عفو قرار بگیره. شما مردم عام هستین، ملکی هستین، ادارات مهم هستین و رسانه هستین. عفو به خاطر نظامی ها بود که امرای ما جنگ داشتن و علیه ما استاد بودن. دیگر ما ای را بررسی میکنم در ولایت شما، برای شما خطری نیست. ما با مسئولین در اوجا شاید کدام قضیه مخصوص باشه یا کدام عقده باشه یا کدام مسئله شخصی، این را ما بررسی میکنم. انشاءالله برتان پس زمینه با ولایت خود برگشت زمینه مساعد میشه و با مسئولین صحبت میکنم.
مجاید صاحب، اخبار زیاد برای ما میرسه. شما میفهمین من تمام ولایت ها سفر میکنم. میگن که امارت در هر ولایت یک لست از افراد دارن قبلا و او افراد خانه به خانه تعقیب میکنن و بعضی ها را میبرن. این تا چی انداز حقیقت داره؟
تشکر. ما ایرا با اطمینان کلی میگم که هیچ کسی هم تحت پایگرد یا تحقیق قرار نداره در هیچ جای هم در هیچ جای از کشور. قبلا ما گفتم که اطمینان کلی به هموطنان ما برگشته، اطمینان و امنیت و همچنان سکون روحیم باید برشان برگرده. از طریق شما برای همه هموطنان خود اطمینان میتونم که هیچ کسی هم زیر پایگرد نیست، هیچ کدام لیستی وجود نداره و نه هم کسی تعقیب میشه، به خاطر که عفو عمومی اعلان شد و همه چیز را ما فراموش کردیم. دیگه سر هیچ چیز محاسبه نمی کنیم، با آینده فکر می کنیم، کوشش می کنیم که در کشور ما صلح پایدار شود، امنیت پایدار شود، ما به خاطر آبادی کشور خود آغاز به کار بکنیم.
سلام، اسمم میرویس حیدری است، جناب مجاهد صاحب از تلویزیون جهانی افغانستان. پرسشم در رابطه با رسانه هاست. شما گفتین که به شما رسانه مسئول هستن، از اونها حمایت میکنیم. از روز نخست تا به امروز تلویزیون جهانی افغانستان تحت محاصره هست. حتی ما در برنامه بودم که در داخل نشرات هم آمدن، حتی یک دختر خانم بود که چرا این رو وصل کردین و حالا شما میتونین مصداق شمین است که بیان ببینن که واقعا این حرف ما درست است یا نه. این مسئله است که مردم نگران هستند. دختر خانمایی که به تلویزیون ما می آمدن همشون فرار کردن، دیدن که پشت دروازه ما مجاهدین امارت اسلامی است. سوال دومه ای است که در رابطه با گفتین که سفارتخانه‌ای که وفادار به ما هستند، اون کسانی که وفا نکردن کدام سفارتخانه ها هستن؟ کسانی که وفادار با شما هستن کدام سفارتخانه است؟
باید اول بگویم مسئولیت خبرنگارا و مراکز خبررسانی این ضرور است. ما رسیدگی میکنیم به تلویزیون شما، هم انشاءالله رسیدگی خواهد کردیم. من نوت گرفتم، یک حالت استثنایی شاید باشم، یک جای یک مورد ایره ما تعقیب میکنیم. در محاصره قرار نداره، شاید هم نظامی های ما که در اوجا نزدیک هستند به خاطر امنیت بعضی از دوائر اوجا معذب شدن. اگر اوجا کدام مشکل امنیتی وجود نداشته باشه، ما انشاءالله مجاهدین هم از اوجا دور میکنیم نیروهای خود را و شما هم آزاد میتونید فعالیت کنید. ما تعقیب میکنم. دیگر سوال ها را میتونیم به نوبت میتونیم یک یک سوال شد و خوب است.
گفتگوی چند تن از خبرنگاران بود با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برقرار هست و میخواییم که از ایشان بشنویم که وضعیت فعالیت رسانه ها در این ولایت چطور هست. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که طی حدود دو هفته گذشته که از تسلط طالبان میگذره بر ننگرهار، رسانه ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خانم در ننگرهار در چه وضعیتی قرار دارن؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. خدمت شما عرض کنم که تنها در چند رسانه دیداری یعنی تلویزیون در کابل تعداد محدودی از دختر خانم ها مصروف ارائه برنامه های مختلف هستند، اما در ولایت هیچ خانم خبرنگار وجود ندارد. افراد مسلح وارد دفتر و منزل مسئول و بنیانگذار تلویزیون خصوصی انعکاس که قبلا در شهر جلال آباد فعالیت میکرد و یک ماه قبل از آمدن طالبان قرار بود در کابل نشراتشان را آغاز بکنه و از تهدیدات امنیتی شهر جلال آباد را ترک کرده بود. با منزلش هجوم بردن و دو سیاره در موتر و دیگر وسایلشان را با خود بردن. خودش یک تاثیر منفی بر خانواده رسانه داره و امو اطمینانی که برای افخاذ رسانه ها داده شده بود این واقعا مغایری امو اطمینانی که از طرف حکومت طالبان تا مردم داده شده بود برای رسانه ها داده شده بود میباشد.
بله. خب آیه شینواری، این وضعیت چه تأثیر بر روحیه زنان کارمند چه در رسانه ها و چه دیگر ادارات داشته و دیگه ای که آیه اونا به سر کار خودشان برگشتن یا خیر؟
نه تنها این که با دختر خانم هایی که در رسانه ها کار میکنن تاثیرات منفی داشته، بلکه هنوز کارمندان اوناس ادارات ملکی هم با اطمینان خاطر و به خاطرشان بر نگشتن. در رسانه های اجتماعی یک عکسی از یک دختر خانم یا کارمند اوناس ریاست برشنه کابل دست به دست میشوند که با موچادری مخصوص در عقب میز کارش نشسته و بالای اسناد اداری کار میکنن. یک نگرانی دیگری برای خانم ها است که اگر با این لباس در ادارات براون با ایشان کار کردن مشکل خواهد بود. اما تصمیمی که نهایتا قاطع باشه و برای مشخص برای دختر خانم ها و یا کارمندان اوناس باشه گرفته نشد. تنها در سکتور صحت با دکتران، نرسان و دیگر قابله های خانم اجازه کار داده شدن که اونا به سر کارشان می، اما تمامی کارمندان ادارات ملکی که اجازه رفتن به کار برشان داده شده از تادیه معاشات و امتیازات هنوز به اونا اطمینان داده نشده، چون این دومین ماه است که مندان بیشتر ادارات ملکی معاش یا حقوق ماهانه‌شان را اخذ نکرده.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای شینواری و خدا نگهدار.
بخیر باشید. سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. در برنامه گذشته یادآور شدیم خدمت شما عزیزان شنونده که از زمانی که طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان و از جمله کابل مسلط شدند، خبرهای جنگ و ناامنی کمتر شنیده میشه، اما به دلیل اوضاع حاکم فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود شده و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو شدند. با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار هم در این زمینه صحبتی داشتیم، اما به دلیل کمبود وقت متاسفانه نتونستیم که گفتگو را ادامه بدیم. امروز هم تماس ما با آقای زاهد برقرار هست و بازم می‌خوایم که در این رابطه گپ بزنیم با جناب آقای عزیز زاهد. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب قندهار از ولایت‌هایی بود که معاملات اقلام منقول و غیر منقول گران قیمت مثل خانه و موتر در اونجا زیاد صورت می‌گرفت و بسیار از مردم هم به همین کارا مشغول بودن. وضعیت فعلا چطور هست در این حوزه؟
با عرض سلام و احترام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس، در مجموع داد و ستد و خرید و فروش موارد قیمتی از جمله موتر و خانه ها استاد شده، اون رونق قبلیش نیست و در مجموع قیمت های آن هم پایین آمده است. بانک مسائل که قبلا مردم از آن خیلی تشویش داشتند و نگران بودند و دردسر بود برای آنان، مسائل امنیتی، ترور، انتحار، انفجار، اختطاف، او کاملا متوقف شده است از سوی حرکات جرمی. اما مسائل اقتصادی و آینده نامعلوم افغانستان یک تشویش جدی در این روزها برای شهروندان قندهار، جنوب افغانستان و کل افغانستان شود. اما مردم کاملا ناامید نیستند و به این امید هستند که هر چی زودتر سیاستون افغان و طالبان به یک توافق پرتاسری و یک حکومت فراگیر دست یابند که اون حکومت برای جامعه جهانی هم مورد قابل قبول باشد و بعد از آن امکان دارد که برخی از پروژه ها اقتصادی و شغلزایی هم برای افغانها ایجاد شود. به همین امید روزها و شبها از سوی افغانها سفری می شود، اما به نظر می رسد که تا هنوز فاصله هست برای ایجاد چنین یک حکومت و نظام و حتی پایان شدن جنگ رسمی در افغانستان، چون در مناطق مرکزی افغانستان خصوصا در پنشیر و اطراف آن هنوز هم هر دو طرف جنگ برای یک دیگر سفارایی می کنند.
بله آیه زاهد، در کنار مواردی که شما اشاره کردین، ارزش پول افغانی هم نسبت به ارزهای خارجی در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده، این قضیه چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و داد و ستدها خواهد داشت؟
پیامدهایش این است که اکثریت مأمورین دولت افغانستان عایدش از پول افغان نیست و تجار هم از مردم پول افغانی جمع می کند و دوباره جنس را با دلار خریداری می کند که قیمتها بالا رفته است و بالا خواهد رفت و خود پایین آمدن جایگاه افغانی یا نرخ افغانی در برابر نه تنها دلار بلکه تمام اسعار خارجی پایین آمده است و این نشانه ضعف اقتصادی و ناامیدی اقتصادی برای افغان ها هستند. هنوز با اینکه با اون حد زیاد بالا نرفته است، مردم از این تشویش دارد که بیشتر از این نرخ یا ارزش اسعار خارجی بالا برود و از افغانی پایین بیاید و تا هنوز داد و ستدهای رسمی جدی هم آغاز نشده، چون بانک ها بسته است و بعد از باز شدن بانک ها دستور جدید در افغانستان بانک در مورد ارزش افغانی اعلام شود. در مجموع عواید باشندگان عادی، مأمورین عادی و اکثریت کسانی که در افغانستان هستند با افغانی است و با پایین شدن ارزش افغانی قیمت ها از یک سو بالا می رود و از طرف دیگر سرمایه های مردم هم با این پول هستند. خانه، موادی که در استورهای ذخیره‌گاه ها از سوی تجار جمع شده است و یا در مجموع جنس و مال سرمایه مردم افغانستان در مجموع قیمتش پایین می آید و دیگر حضور خاص و عاید خاص از مدرک دلار در میان افغان ها بسیار کمرنگ شده است. در حال حاضر تعداد بسیار اندکی از افغان های هستند که عایدش به دلار باشد یا در مؤسسات خارجی وظیفه داشته باشند. اکثریت مؤسسات و اکثریت سفارتخانه ها و پروژه ها و کمک هایی که با دلار بود از افغانستان بیرون شده و کاهش افغانی بحران جدی و عامل جدی برای افزایش قیمتها و کم شدن عاید افغان ها گردیده.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهی.
خدا نگهدار شما. گفتگو بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد صادرات بنزین و نفت گاز به افغانستان پس از درخواست طالبان آغاز شده. سخنگوی این اتحادیه گفت طالبان پیام‌هایی به ایران مبنی بر ادامه صادرات محصولات نفتی فرستاده و ادامه داد تاجران ایرانی به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در کابل نگران مسائل امنیتی هستند. همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستند. میخوایم که بیشتر در این زمینه ازشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. وضعیت گمرک هرات و رفت آمدها در این گمرک و به ویژه واردات مواد سوختی به افغانستان چطور هست؟ با توجه به این مسئله که از حدود 1.5 ماه پیش این گمرک در تصرف طالبان هست.
سلام بر شما و شنونده‌های خوب این برنامه. بیشتر از 45 روز است که بر اثر حملاتی که از جانب تحریک اسلامی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه حوزه غرب صورت گرفت، گمرک مرزی اسلام قلعه هم به دست طالبان سقوط کرد و در این زمان فعالیت‌های گمرکی برای مدت کوتاهی متوقف شد. اواخر همان هفته نخست تصرف ولسوالی کوهستان و شهرک اسلام قلعه در غرب شهر هرات، خب خیلی حدس و گمان‌ها بر این بود که شاید گمرک به این زودی‌ها فعالیتش از سر نگیره، اما
پس از حضور طالبان در گمرک اسلام قلعه فعالیت‌ها به طور موقت متوقف شده بود، اما با گذشت چند روز و ایجاد ثبات در گمرک اسلام قلعه فعالیت‌ها از سر گرفته شد. یکی از چالش‌های ایجاد شده پس از تحولات مزید در افغانستان موضوع بازگشت موترها و کانتینرهای ایرانی بود که در گمرک اسلام قلعه متوقف شده بود، که پس از رایزنی‌ها برای عبور و بازگشت مرحله به مرحله این کانتینرهای ایرانی هم خوب آغاز شد. همچنین برخی رانندگان به رسانه‌ها گفتند که خب طالبان از صدها موتر حامل نفت و گازی که از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان میشه در گمرک اسلام قلعه هرات هیچ پولی دریافت نکردند. در همون زمان خب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که مامورانی که قبلا در امورات گمرکی در ولایت هرات و به ویژه اسلام قلعه فعالیت داشتند، پس از نبردهایی که در این منطقه صورت گرفته بود از گمرک فرار کرده بودند، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفته این افراد مجددا به کار و اشتغالشان دوباره برگشتند. و افزود در فاصله زمانی بازگشت این کارمندان خب تصمیم گرفته شد تا برای جلوگیری از ازدحام و معطلی موترهایی که در آن سوی مرز معطل شده بودند بدون پرداخت کدام